أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بین جهنم و بهشت و همچنین بین جهنمی ها و بهشتی ها حجاب است، لکن بین تمام کسانی که در قیامت بر اساس درجاتی که دارن یا درکاتی که دارن حجاب است. یک حجاب خاص است که این آیه مطرح میکند، بین هما حجابون، یعنی بین بهشت و جهنم، به بهشتی ها و جهنمی ها حجاب است که در این بخش از آیات سوره اعراف اون حجاب مطرح است. وگرنه کسانی که در بهشتند و دارای درجاتند یا کسانی که در جهنمند و دارای درکاتند، بین هر درجه و درجه دیگر حجاب است، بین هر درکه و درکه دیگر حجاب است. یعنی کسانی که در درکه نازل‌تر و در درک اسفل به سر می‌برند، اونها نمی‌توانند به درک سافل ترقی کنند و بیایند، چون عذاب کسانی که در درک اسفلند بیشتر از کسانی است که در درک سافلند، که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. اونا اگر بخواهن یه مقداری راحت تر باشن یا یه مختصر احساس راحتی کنن، باید بیان به درک سافل، ولی این قدرت رو ندارن. پس بین اسفل و سافل حجاب است، چه این که بین جهنمی ها و بهشتی ها حجاب است. در بهشت هم بین کسانی که در درجات متنوع به سر میبرن حجاب است، بین عالی و اعلا حجاب است. کسانی که در مرحله اعلا هستند گشته اشراف دارند و از لذائذ درجه عالی برخوردارند، ولی کسانی که در درجه عالی هستند حق صعود به درجه اعلا را ندارند، که اون حجاب حجاب نوری است. ولی اون چی که در این بخش از آیات سوره اعراف مطرح است، اصل حجاب است که بین بهشت و جهنم یا بهشتی ها و جهنمی است. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه در باره اعراف و رجال اعراف چندین قول بود، هم در باره اعراف اقوال متعدد بود هم در باره رجال اعراف، ولی ظاهراً اون چی که در بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم آن است که این رجال اعراف غیر از لم یدخلوها بهم یطمعونن، اونها کسانیان که هم بر اصحاب الجنه اشراف دارن، هم بر اصحاب النار اشراف دارن، هم با بهشتی ها سخن میگوین، هم با دوزخی ها سخن میگوین، هم با کسانی که هنوز تکلیفشون روشن نشده است سخن میگوین. اینا یه همچه فرمان روایان هن. در روزی که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، در یه همچه روزی این ها فرمان روایان و اینها هم رجال هست نه ملائکه. و اگر روایات اینها رو به اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام تطبیق کرده است، برابر با آیاتی است که ظاهرش همین است که اینها رجالن از ملائکه نیستن یک، و جزء اوحدی از رجالن دو، اما کیان این روایت مشخص کرد که اهل بیت علیهم السلام، چون این مقام در روزی که احدی حق حرف ندارد مقام عادی نیست، اون روز احدی حق حرف ندارد، ولو حرفی برای گفتن داشته باشد و بخواد درست حرف بزند ولی به او اجازه گفتن نمیده. خب اینها معلوم میشود معزون از طرف خدایان، پس معلوم میشود اینها رجالن، یک از انسانن، یک انسان عادی نیستن، جز مؤمنین عادی نیستن، جز بهشتی های عادی نیستن، جز اوحدی اهل بهشتن. این مقدار از قرآن استفاده میشود. اون بعد روایات مشخص میکند که ائمه علیهم السلام فرمودند ما اصحاب اعرابیم، کسی که ما را بشناسد ما او را به رسمیت بشناسیم بهش میرود، کسی ما را انکار کند ما او را نشناسیم جهنم میرود. معلوم میشد اینها معیار معرفت. خب فرمود و علی الاعراف رجال که یعرفون کلا، یعنی کل کسانی که در صحنه قیامتن اینها به سیماهم میشناسند، گرچه در قیامت افراد با سرائرشون ظاهر می شوند. اما این دو مطلب در بحثی دیروز گذشت که آیا سرائر علن می شود یا ابلا می شود، یوم تعلن السرائر است یا یوم تبلى السرائر است. الان هر کسی در باطن خود هر چه دارد اون را نمی آزماید، فعلا ذخیره می کند، ولی بعد از مرگ فقط با همونها سر و کار دارد. تبلو کل نفس ما اسلفت، اینقدر با اونها سر و کار دارد که اونها رو کهنه می کند. این که ما در تعبیرات عادی می گوییم من او را خیلی خوب می شناسم، مثلا اگر پدری درباره پسر بخواد حرف بزند، استاد درباره شاگرد حرف بزند، دوستی درباره دوستی که سابقه 40-50 ساله دارن بخواد سخن بگویند، یعنی من او را کهنه کردم. بلا کهنگی، یعنی اینقدر با او تماس داشتم که حالا این کهنه شده از دست من، من او را کهنه کردم. خب سرائر اون روز علن می شود یا نه ابلا می شود؟ نه اعلان، نه یوم تبلى السرائر، نه تعلن السرائر. خب یوم تبلو کل نفس ما اصلها، اینکه در اول سوره مبارکه نساء هم گذشت به اینکه شما فبتلوهم، اینا رو آزمایش کنید، این بچه های نابالغ که حالا میخواید انوار اینها رو به اینها بدید، اینا رو فبتلوهم، اگر چنونچه به حد رشد رسیدن اینها رو رشید یافتید انوار اینها رو به اونها تسلیم کنید، وگرنه تسلیم نکنید. همین است در اوائل سوره مبارکه بقره فرمود سفها و امثال ذالک را انبال ندید. آیه 6 فرمود وابتلوا الیتاما وارزقهم فیها، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم، اینا را ابتلا کنید، بیازمایید. بلا و کهنگی با آزمایشتون حاصل بشود. اینا یه وقت در نظر سن بالغن میتونن زن بگیرن، اما مال اینا رو به اینا ندی. اگر گذشته از بلوغ سنی رشد اقتصادی دارن مال اینا رو بدید، که بحثش در اوالی سوره مبارکه نزا بداشت. و به تر الیتاما حتی ازا بلغ و نکاف این آنست و من هم رشدن تد و غیره هم باره. خب پس یوم تبلو کل نفسین ما اصلحه، و چنین سرائری ابلا می شود، نه اعلان می شود که همه علنی بفهمند. البته یعرف المجرمون بسیماهم، اون چی که در بحث دیروز گذشت این دو مطلب بود که سرائر فی الجمله علن می شود، نه بالجمله. لبعض الناس علن است، نه لجمیع الناس. و اگر در مناجات شعبانیه و امثال ذالک آمده است علی رؤوس الاشهاد، نه یعنی علی رؤوس الاولین و الاخرین. این رؤوس الاشهاد مانند همین تعبیرات عرفی خود ماست که اگه کسی در ملأ عام در حضور عده یا تکریم بشود یا تحقیر بشود میگن علی رؤوس الاشهاد، نه علی رؤوس اشهاد جمیع مردم روی زمین. علی رؤوس اشهاد مردم همون منطقه، اگر چونچه یک کسی را در حضور صدها نفر تجلیل بکنند یا تحقیر بکنند میگن علی رؤوس الاشهاد است در ملأ عام. در ملأ عام یعنی نه جمیع مردم روی زمین. اونجا منظور این نیست که علی مردم جمیع روز قیامت، ممکنه دی باشد،
البته در صحنه قیامت ان الاولین و الاخرین لمجموع الى میقات معلوم، اگر کسی بخواهد تا دورترین نقطه ساحره قیامت را بنگرد به دو دلیل میتواند. یکی اینکه در جریان قیامت لا ترا فیها عوجا ولا امجا. الان در دنیا ما که نمیتوانیم دورترین نقطه را ببینیم، برای اینکه کوه و دره و فراز و نشیب و ساختمان و خیابان و بیابان و درخت و امثال ذلک حاجب است. دلیل دوم قصور مقتضی است که اصلا دید ما محدود است. بنابراین سر این که ما در دنیا نقاط دور را نمیبینیم، وجود مانع از یک سو، فقدان مقتضی از سوی دیگر. نه دستگاه دید ما اینقدر قوی است که دور نگر باشد، نه این کوه و درخت و خانه ها میگذارد ما نقاط دور را ببینیم. در قیامت هم مانع مفقود است هم مقتضی موجود، هیچ کدام از این دو محضور وجود ندارد. اما مانع مفقود است، برای یه فرمود از شما سؤال میکنن که یسالونه که علی الجبال، این کوها چی میشود؟ قول یذروها، ربی پروردگار رو میکوبد در هم میکوبد و یذروها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. نه کوهی هست، نه درختی هست، دیواری هست که تا شرمندی خود را پس دیوار پنهان کند. صاف است، قاع صفصف است. قاع یعنی بیابان، قیعه یعنی بیابان، که سراب به قیعتین قیعه قاع بیابان صاف. این صفصف وصف تأکیدی چنین بیابان است، یعنی بیابانی که هیچ تل و تپه‌ای نداره، دره‌ای نداره، نه فرو رفتگی داره، نه برجستگی داره، نه درختی داره، نه کوهی داره که کسی خودش رو لاینا پنهان کرده و خجالت نکشه. پس مانع مفقود. مقتضی هم موجود است، برای اینکه فرمود فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. حدید یعنی تیزبین. چشم حدید است، حدت داره، تیزبین. ممکنه چیزی موجود باشد به چشم اون رو نبیند. بنابراین اگر کسی خواست تا دورترین نقطه صحنه قیامت را ببیند، هم مقتضی موجود است هم مانع موجود. اما ذات اقدس اله به کی اجازه میده؟ برای کی اجازه میدهد؟ اون را مشخص کرده است. فرض این چه نیست که اگر کسی خواست مثلا حد که حیثیت بشود برای همگان باشد، یا سر خواست علن بشود بل جمله باشد لجمیع من فی المحشر باشه. این طور نیست، فعل جمله است، لمن اراد الله است. جمیع مواقف شد این چه این نباشد، برای جمیع مردم نباشد. بعضی ها توبیخ می شوند به جهنم هم می روند، ولی آبرشون رخته نمی شود در حضور دیگران، برای اینکه اینا سعی می کردن علنی گناه نکنن یک، تا اونجا که ممکن بود اسرار مردم هم حفظ می کردن دو. این دوتا رذیلت در اینا نبود، نه تجاهر به فسق داشتن، نه پرده در بودن. تا اونجا که ممکن بود اصرار داشتن آبروی مردم رو حفظ بکنن، و تا اونجا که ممکن بود سعی میکردن علنی گناه نکنن، چنین شخص جهنم میرود. اما این چنین نیست که در صحنه قیامت علی رؤوس الاشهاد آبروی او برود. خب بنابراین این سیما شناسی این چنین نیست که کار همه مردم قیامت باشد. جزا ذات اقدس اله رجال اعراف را به این وصف ستود که اینها یعرفون کلن به سیماهم. این گروه گروه مخصوصی هست که همگان را میشناسند، نه همگان همگان را به سیما و علامت میشناسند. خب اونگاه فرمود این گروهی که همگان را، چه بهشتی ها را چه جهنمی ها را به علامت میشناسند، به کسانی که اصحاب الجنه ان خطاب میکنند. نه خب چون روایاتی که مرحوم ملیسی رضوان را در بیهار نقل کرده که حاکم است، دارد مجدمی رو در قیامت ذات اقدس اله میاره، در صحنه قیامت محاسبه میکنه، اعمالش به او نشون بده، از او اقرار میگیره، بدون اینکه کسی که در کنار او نشسته است یا ایستاده است ببینه و بفهمه. تمام حرفها را شخصا او میشنود، تمام صحنه ها را شخصا خود او میبینه. این گونه از روایات ما داریم در بحث معاد. اون با انبیا گفتگو میکنه. خب اون در اواخر سوره بارکه موعد بحثش هم گذاشت. حالا این رجال اعراف یک گفتگویی و محاوری با اصحاب الجنه داره. ظاهر اصحاب الجنه اینه که فعلا در بهشت باشن، ولی به قرینه لم یدخلوها بهم یطمعون، معلوم شد که اینها بالقوت الغریبت من الفل وارد بهشت میشن، در آستانه ورود بهشتن، هنوز وارد بهشت نشدن. برای اینکه نادو زمینش به رجال عرب میگرده، این اسم ظاهر اصحاب الجنه از این بعد هر ضمیری که هست اولاست به اینها برگرده. سلام علیکم گرچه ضمیری نیست که مرجع داشته باشد، ولی مخاطب این کم همون اصحاب الجنه، اولا این است که هم به اصحاب الجنه برگردد، ضمیر یطمعون به اصحاب الجنه برگردد، و اذا صرفت ابصار و هم به اصحاب الجنه برگردد، تلقا اصحاب النار قالو این ضمیرم به اصحاب الجنه برگردد، ربنا این متکلم الغیب مسئول اصحاب الجنه است، لا تجعلنا این نا هم اصحاب الجنه است. چون این ضمائر بعضی خطابن بعضی غیبتن، این ضمائر خمسه غیبت همه به اصحاب الجنه برمیگردد، لذا نوبت به جمله بعد که رسید از رجال اعراف باز به اسم ظاهر یاد کرد، فود به نادا اصحاب الاعراف رجالن. این اصحاب الاعراف همون رجال اعرافن که قبلا از اونها به عنوان بعل الاعراف رجالون یاد شد، اونجا چون دیگه اشتباه نمیشد ضمیر به اونها برگشت، فود به نادو، اما اینجا دیگه نفرمود به نادو، برای اینکه اون ضمائر خمسه یا بیش از خمسه به اصحاب الجنه برمیگردد. اگر اینجا میفرمود به نادو شاید اشتباه میشد که این ضمیر هم به اصحاب الجنه برگردد، لذا اسم ظاهر آورد فرمود به نادا اصحاب الاعراف. خب این اصحاب الاعراف همونطوری که با اصحاب الجنه گفتگو کردن با اصحاب النار هم گفتگو میکنن. ممکن است یه عدد اصحاب الجنه وارد بهشت شده باشند، با اونها فعلا گفتگویی نیست. یه عدد اصحاب الجنه که فعلا در ساحره قیامتن هنوز وارد بهشت نشدن، با اینها گفتگو میکنن که لم یدخلوها بهم یطمعون. و اما این اصحاب النار ممکنه وارد شده باشند، ظاهرش هم این است که وارد جهنم هم شده، اینا دیگه بلا تکلیف نیستن، اینا اصحاب الناری هستند که مستقر در نارن. نادا اصحاب الاعراف یعنی رجال اعراف رجالن یعرفونهم ما هم، این رجال همون رجال اصحاب النار هستند. ما از باب ذکر سبب و حذف سبب نام اونها را به عنوان اصحاب النار ذکر نکرد، نفرمود رجال اعراف با اصحاب النار گفتگو کردند، فرمود رجال اعراف با مردانی که سیمای اونها را میشناسند. خب اون سیما چه سیمایی است؟ چگونه سیماست؟ اینا بالاخره بهشتیان یا جهنمی؟ از این مکالمه پیداست که اینها اصحاب النارند و سیمای اینها هم سیمای نار است. و این است که قالوا ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. اینا معلوم میشه بعد اصحاب النارند یک و جزء ائمه کفرند دو. به چه دلیل جزء اصحاب النارند؟ برای اینکه اینها هستن که نسبت به مؤمنین طعنی داشته. به چه دلیل جزء ائمه کفرند؟ برای اینکه افراد عادی تبهکار که جزء مستضعفینی هستن که جهنم میروند که میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اونا که جمع مالا و عددن نبود، اونا که یحسبن ماله و اخلده نبود، اونا که صاحب گفتار انا اکثر و من که مالا و اعز و نفرا نبود، اینا نه اهل جمع مال بودن نه اهل جمع قبیله بودن، اینا پیرو بودن تابع بودن نه متبوع. اونی که متبوع است جمع مالا و عدده هست، یحسب ان ماله و اخلده هست، اخلده الی الارض است، انا اعز من که مالا و اکثر من که نفرا، اینا صاحب جمع هست. چه جمع مال، چه جمع قبیله، چه جمع جاه و جمال و جلال، اینا مال اونا. و قرینه بعدیش هم دیگه کنست است و ما کنتم تستکبرو. خب پس اینا اصحاب نارن، جز ائمه کفرم هستن به سه شاهد، یکی اهل جمع هم، یکی استکبار دارن، یکی اینا هستن که به محرومین طنز و طعن دارن. اها اولای لذینه، این رجال اعراف و اصحاب النار میگن کسانی که اهل جمعن، اهل تکاسرن، اهل استکبارن، اهل طعنن، به اینها میگن که این گروه بلا تکلیفی که الان تکلیفشون روشن میشود، شما درباره اینها میگفتید که لا ینالهم الله برحمه. حالا ببینید چگونه رحمت خدا شامل ها رو اینا میشود. ادخل الجنه. اینجا اگر ما بگویم قائل ادخلو خداست یا بگویم قائل ادخلو ملائکه است، بالاخره باید یه چیز تقدیر بگیریم. ملائکه ظاهرن نیست، چون سخن از ملائکه هستن مطرح نیست. امر دائر است به اینکه قائل ادخلو یا رجال اعراف باشن یا الله. در اینکه قائل ادخلو الله هست حرفی در اون نیست، منتها الله به وسیله این رجال اعراف میگوید، وگرنه کسی در قیامت حاکم مطلق نیست مگر خدا. پس این رجال اعراف سخنگوی الله هم، به دلیل که مؤذن الله هم. این که فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، این که لعنت لفظی نیست، این توضیح کار است، توضیح بعد و قرب است بالاخره. پس ظاهرن همین رجال اعراف هم که میگوین و همین ها سخنگویان الهی هم و به اذن الله هم حرف میزنن، چون لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. گرچه در باره لا یتکلمون ضمیر به ملائکه برمیگردد، ولی نشانه آن است که در روز کسی بدون اذن خدا سخن نمیگوید. خب پس ظاهرش این است که همین رجال اعراف به این گروهی که اصحاب الجنه لم یدخلوها و هم یطمعونن، در باره این گروه به مستکبران و ائمه کفر میگوین ها اولائی الذین، که اسم اشاره ها اولا به همین لم یدخلوها و هم یطمعون برمیگردد. وگرنه اگر به اینها برنگردد ما مشارلهی تا کنون نداشتیم تا ها اولا اشاره به اونها باشد. ظاهرش این احتمال اقرب به ذهن است. اها اولائه یعنی همین گروهی که لم یدخلوها و هم یطمعون، اینا همونهایی هستن که اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، که دیگه اینا ملحق به اولیاء الهی میشه. حالا که اصحاب النار در نار مستقر شدن، اصحاب الجنه به جنه مستقر شدن، گفتگویی که بین اصحاب نار با اصحاب جنت هست مطرح میکنن. دوزخیان وقتی وارد دوزخ شدن مشغول سوخت و سوزن، چند جا اهوناله داره، به همه متوسل می شدن. و توسل اینها هم از باب ان الغریقه یتشبثوا بالزبد است. خب اگر کسی تو دریا غرق شد، گایم به این زبدی که به اما زبد و فیذهب جفاء دست می زنه. این گفتار اونها زبد است، این توسل اونها زبد است، نه متوسل علیه، چون دسترسی به متوسل علیه که ندارن که. اینا گاهی به مردان بهشت متوسل می شدن، گاهی هم ناله می کنن، معلوم نیست از کی چیز می خواهن، گاهی هم خطابشون به فرشته هاست، گاهی هم خطابشون به الله هست. چه اونجا که آهو ناله دارن، معلوم نیست از کی چیز می خواهن، اون هم در قرآن گفت. چه اونها که مخاطبشون مشخص است، اونا هم قرآن گفت. ناله ها و خواسته های دوزخیان چهار قسم، یه مقدار مشخص نیست اصلا از کی میخوان، اونا هم قرآن گفت. یه مقدار مشخص است که از بهشتی ها میخوان، اونا هم گفت. یه مقدار مشخص است که از فرشته ها میخوان، اونا هم گفت. یه مقدار مشخص است که از الله میخوان، اونا هم گفت. اما اون بخشی که مشخص نیست از کی میخوان، فقط آه و ناله دارن، آب می طلبن، نان می طلبن و مانند آن، اون در آیه 29 سوره مبارکه کهف است که فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و این یستغیثوا. حالا از کی غوث طلب کنن، از کی مدد طلب کنن معلوم نیست، فقط اینا استغاثه میکنن. یغاثوا بماء کالمهر یشفی الوجوه بئس الشراب بساعت مرتفقا. معاذ الله، بینا آبی میدن که از بس داغ گداخته است هنوز به لب نرسیده پوست های صورت رو بریان میکنه، خیر مشوی یعنی بریان میکنه. از بس داغ است که یش به الوجوه بئس الشراب بساعت مرتفقا. اینجا معلوم نیست که از کی استغاثه کرده. گاهی از اصحاب الجنه استغاثه میکنن، مثل همین آیه محل بحث که نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله. اینا چون اصحاب النارن، در دنیا هم گرفتار اجوفین بودن، اینا اون معارف را از بهشتی ها طلب نمی کنند. اولا با اوحدی از بهشت تماس ندارد. اونا که فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، خیلی از بهشتی های عادی با اونا تماس ندارد، چه رسد به جهنم بیاد. اینا که گرفتار اجوفین بودن، گرفتار خوردن و نوشیدن بودن، اولین چیزی که میخوان نوشیدن است. اون دومی هم از همین سنخ است. این مما رزقکم الله و معارف بلند نیست، برای اینکه اصحاب النار که به سراغ اون نمی رود. که گرچه بهشتی رزقهای فراوانی دارد، نه خود بهشتی می داند که خدا چه برای او فراهم کرده، نه دیگری. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. در بخش از دیگران فرمود به اینکه اوحدی از بهشتی هست، نمی دونم ما برایشون چی تهیه کردیم، برای اینکه آرزو هم نخواهند داشت. چون آرزو هم به اندازه معرفت اوناست. قبلا هم یه وقتی براتون رسید، الان یه آدم عادی وقتی آرزو میکند آرزوی باغراق دارد، یا یه طلب عادی وقتی آرزو میکند ای کاش من یه دور جواهر میداشتم، یه دور المیزان میداشتم، یه دور تفسیر فرام داشتم، یه کتاب خوندشتم. او کسی نمیدوند فارابی یه کتاب خطی دارد در فرون زمینه، شیخ مفید یه رساله خطی در اون زمینه میشه، اصلا نمیدونه تا آرزو بکنه که. این فقط جواهر و مکاسب اینا شنیده. یه طلب عادی اگر از او آرزو بکنن چه کتابی میخوایی، فقط از همین حرف میزنه. اصلا نمیدونه که بو علی یه نسخه خطی در فلون زمینه داره، فارابی چی داره، مفید چی داره، شیخ دوسی چی داره. خب هر کسی به اندازه فهمش آرزو داره. افراد دیگر هم وقتی که از اونا بخوان به اینکه چی میخواهی، اونا غرف مبنیه میطلبن، جنات تجدیم من تحت انهار میطلبن، انهار من عسل مصفا میطلبن، انهار من خمر لذت شاربین میطلبن، انهار من ماء لم يتغير طعمه میطلبن و مانند. اما اینکه هر روز جمعه مردم به لقاء الله میروند، یعنی نشنیده تا بخواهد که روز جمعه یعنی چی؟ اونجا که روز نیست، لقاء الله یعنی چی؟ خب لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اینا میگفتم اون شب زنده‌دار هاست. بنابراین آنچه را که اصحاب النار از اصحاب الجنه میخوان از محدود شکم بیرون نیست. یا آب میخوان، یا نون میخوان، یا میوه میخوان، همین. این چی نیست که مما رزقکم الله برای اینها معارف باشه. پس دو مطلب است. یکی این که برای اوحدی معارفی است که خودش در دنیا نمیدونست، در آخرت میفهمه. و آنچه که برای اوحدی از بهشت از سایر مؤمنین از او بیخبره، این دو. و اون چه که مؤمنین عادی دارن، اصحاب نار از اونها بی اطلاع اند. این سه اصحاب نار فقط در محدوده اجوفین و خوراک و پوشاک و لباس و اینها با خبره، چون در دنیا غیر از این نمی فهمیدن. در آخرت هم که میخوان همین چیزها رو میخوان، آب یا اون چه که شبیه آبه بلخه. خب وقتی این چیزها رو از اصحاب الجنه خواستن، اصحاب الجنه در جواب اینها به اذن خدا میگن ان الله حرمهما علی الکافرین. این دو مرد حالا که ناامید شدن، فقط مونده تقاضای مرگ کردن. اونجا که انتحار ممکن نیست، کسی خودکشی بکنه دیگه. مالک موت و حیات در آخرت جز خدا احدی نیست. ادعی هم که لا یموتون فیها الا الموتة الاولى، مرگ هم دست کسی نیست که کسی خودکشی بکنه. لذا اینها برابر اون چی که در سوره مبارکه زخرف آمده، بعد اینکه از خورد و خوراک و پوشاک اینا ناامید شدن، به مالک اون مسئول دوزخ سلام الله علیه به اون میگوین یا مالک لیقضی علینا ربه. اینی که خدا فرمود به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، سرپرستان و مأموران جهنم فرشتگان الهیان که لا یعصون الله ما امرهم سلام الله علیهم اجمعین. اینها به مالک دوزخ میگن لیقضی علینا ربک، از خدا بخواه که جان ما را بگیرد ما بمیریم. اون مالک هم میگوید انکم ماکثون، بود بمونید اینجا. از اینها که ناامید شدن، اونگاه نوبت به مسئلت به درگاه ذات اقدس اله میرسد که اون را در آیه 108 سوره مبارک مؤمنون خدا نقل کرد، که اونا در آیه 107 این چنین میگوین ربنا اخرجنا منها فین ادنا فین ظالمون. اونگاه جواب میگوید قال اخسه و فیها و لا تکلمون. اخسه همان است به کلب میگوید. این چنین نیست که خدای سبحان معاذ الله حرفی داشته باشد غیر ادیبانه. نصب به کلب غیر از اخسع نمیگوید. ببینم واقعا کلبه. این مراحل چهارگانه که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا در قرآن مشخص شد. بنابراین به خیلی از این سوالات پاسخ داده شد. اما اینکه جنت و اصحاب جنت کی هستند تا حدود مشخص شد و رجال اعراف هم مشخص شد که اوحدی از مردان الهی هست. و این مما رزقکم الله، خدا به شما روزی داد، اون ما رزقکمی که اصحاب النار میگویند از محدوده خوراکی و پوشاکی و بالاخره جنت حسی نمیگذرد. اگر گفته شد ولی من خواف مقام ربه جنتان، اونا از این جنت حسی با خبرن و طلب میکنن، وگرنه اون عند ملک مقتدر بی خبرن و اطلاعی هم ندارن و از او هم چیز نمیطلبن. و در جریان اینکه قیامت ظرف ظهور اعمال است و هر کسی بر اساس شاکله خود در قیامت ظاهر میشود، این هم جوابش روشن شد که هر کسی بر اساس شاکله خود ظاهر میشود، اما فی الجمله است، نه در جمیع مواقف و لبعض الناس است، نه جمیع الناس، به دلیل اون روایاتی که گفته شد. خب، اما در پایان اصحاب جنه و اصحاب النار می فرماید ان الله حرمهم على الكافرین. کافرین کیانن؟ چجور میشه آدم کافر میشه؟ خیلی ها رو همین گرفتاری های مسائل عملی سر از کفر در میارن، نه اینکه حالا اول شبهه ابن کمونه و امثال ابن کمونه بر اونها مطرح شده، نه، اول مکروهات بود، بعد معاصی صغیره بود، بعد معاصی کبیره بود، ادامهش بود، بعد سر از کفر بود. کافرین کیانن؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. اینا دینشون رو به بازیچه گرفتن، یا دین را معاذ الله به بازی گرفتن. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا. اینا نماز مسخره میکنن، روزه رو مسخره میکنن، حجاب رو مسخره میکنن و حج و معاذ الله و سایر احکام دین رو مسخره میکنن. اینا دین خدا را مسخره میکنن، بازیچه میگیرن. یا نه، لهو و لعب را دینشون قرار میدن. اتخذوا دینهم لهوا، یعنی لهو را دین خود قرار دادن. مثل افرأیت من اتخذ الهه هوا، یعنی جعل الهوا را اله. یه وقت از انسان از یه چیزی اعراض میکنه، بعد کم کم این را بازیچه خود قرار میدن، بعد این را فضیلت میدن. اگر به یه چیزی سرگرم شد، بعد او را معیار بازیچه قرار داد، بعد او را یک مطلب ارزشی تلقی کرد، قیامت یادش میاد. الان شما میبینید در بعض از گوشه های غرب متاسفانه ورزش بر اونها یک مذهب شد. ورزش چیزی بسیار خوبی است، به همه ما گفتن تا در سن پیری ورزش کنید، اگر توانستید ورزش های دیگه، نشد بالاخره راه برید. یکی از بهترین نعمت ها ورزش است برای تأمین سلامت. اما گاهی اینا سلامت را فدای یک هوس محض میکنند. میبینید اون اهمیتی که مثلا برای المپیادهای ریاضی و غیر ریاضی باید جهان غرب قائل باشد، برای این جام المپیاد خودش قائل نیست. تمام این بلیت ها گران شده تا برن این بازی جام جهانی فرانسه رو تماشا کنن، چه کی مثلا گل میزنه، کی میبرد، کی میبازد. این غرب ورزش را در حد یک مذهب برای خود تلقی کرد. هیچ علمی، هیچ پیشرفته علمی، هیچ معارفی، معرفتی، تحقیقی، فضیلت اخلاقی بین انداز ارزش ندارد در اینا. اصل ورزش چیزی بسیار خوبی است. یادم هم پرورد هم بر ارزش از سلامتی خودشو محروم کرده. به ما گفتن تا آخرین لحظه عمرتون ورزش بکنید. رو به قدم زدن، هیچ پیر مردی نیست که بگوید من نمیتونم ورزش کنم، چون ورزش برای همه در هر عصری چیز خوبی است، تأمین سلامتی است. اما دیگه مذهب برای کسی نیست، سرگرمی نیست، مقدمه است فقط برای تأمین سلامت. اگر کسی یه چیزی رو لهو قرار بده، لهو یعنی وسیله اعراض، با این از اون مسائل ارزشی اعراض میکند، این یکی. بعد او رو محور بازی قرار میده، دو. بعد فریب میخورد، خیال میکند این خودش ارزش است، سه. این باعث میشود از اون ارزش اساسی باز میماند، بوان قیامت معاد را فراموش میکند. برد و باخت هم توش هست، همه معاذ الله راه های انحرافی ممکن دوش راه پیدا کند. دو. این است که برای عده متاسفانه این شده دین، یعنی برای غرب، گرچه در این قسمت آسیا و ایران به لطف الهی محفوظ است، ولی ما باید برکت انقلاب اینا را حفظ بکنیم، یعنی نگذاریم ورزش برای عزیزان جوان ورزشکار ما یه مذهب در بیاد. پس اول اینکه فرمود ان الله حرم على الكافرین، کسی به کفر کشیده می شود که دین خود را لهو قرار بده، بعد لهو قرار بده، بعد فریب بخورد، این را یک ارزش بدانه، بعد در مرحله چهارم اون ارزش اساسی رو که قیامت است فراموش میکنه، بعد این نسیان سر از انکار در میآورد، جهد و انکار دامنگیرش میشود. این پنج مرحله. اول که انسان جاهد و منکر قیامت نیست که، اول لهو است، بعد لعب است، بعد این رو ارزش تلقی کردن است، بعد فراموش کردن است، بعد انکار کردن است. خب این مراحل پنجگانه را به عنوان تفسیر کافرین ذکر میکند. ان الله حرمها على الكافرین. کافرین کیانن؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا، یه مرحله، و لعبا، دو مرحله، و غرتهم الحیات الدنیا، دنیا اینا را فریب داده، گرچه دنیا فریبکار نیست، شیطان است که فریب میدهد، دنیا وسیله است نه فاعل. وقتی فریب خورد حق را باطل و باطل را حق میپندارد، این سه مرحله. بعد قیامت را فراموش میکند، این چهار مرحله. این تناسی او و نسیان او زمینه جهود و انکار را فراهم میکند. مکان و بایاتنا یجهدون و آزله این پنج مرحله. و قسمت مهم در سعادتمند شدن جریان قیامت است. ولو صرف اینکه خدای تو عالم هست، خب همه مشرکین قبول داشتن خدا هست، خدا هست یک، اصل وجود واجب وجود را همه بت پرستا قبول داشتن. خدا آسمان زمین خلق کرده؟ بله آسمان زمین خلق کرده. مدیر عامل کل مجموعه آسمان زمین خداست؟ بله. این سه اصل را همه بت پرستا قبول داشتن، در جهت مشرک نبودن. اما اینا که مشکل حل نمی کند که. اونه که مشکل حل میکنه اینه که کی باید به من دستور بده، من دستورم رو باید از کی بگیرم، و آیا هر کاری کردم در برابر کار مسئولم یا نه. مهمترین عامل سعادت یاد قیامت است. این کار زنده است، من در برابر این مسئولم، مرگ معلوم نیست الان میاد یا بعد. اولین چیزی که بعد از مرگ سوال میکنن اینه که عمرت چرا صرف کردی، اینه که آموزنده. تو سوره مبارکه صاد هم فرمود به این که ان الذين يذلون عن سبيل الله عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب. وگرنه همه مشرکین قائل بودن واجب الوجود هست، همه مشرکین قائل بودن که او خالق کل سماوات و ارض، همه مشرکین قائل بودن او رب العالمین هست. اینا رو داره. لئن سألت من خلق السماوات و ارض یقولون. اما لا، رب من کیه؟ کی باید منو بپرورانه؟ رب جامعه انسانی کیه؟ کی باید جامعه بشری رو بپرورانه؟ اینجا اول مسئله این است که وحی و نبوت آیات الهی است، مشرکین انکار کردن. معاد جز آیات الهی است، اینا انکار کردن. اونی که مهم است مسئله پذیرش وحی و نبوت و معاد است که متاسفانه مشکلی نداشتن.
والحمدلله رب العالمین.